کاسب استاد فرهانی 22/10/94.
کشی داشته باشیم به بحث خب معلوم بشه کجاییم الان. مرحوم شیخ ابتدا از مشهور حصر صیغه رو به صیغه ای که درش قوام صیغه و اون صیغه ای که داره انشاء میشه به کلمه ای باشد که وضع لهذه المعامله یا عنوان و صریح این معامله باشد اندشاره، این دوتا رو نقل کرده. در رتبه بعد گفتن که اما از فتاوی و روایات دیگه خلاف این به دست میاد، این ور رو مفصل تر عباراتش رو آوردن. حالا اون مسلم بود، یکی دو تا عبارت نقل کردن اون مبنا، این یکی رو مفصل تر آوردن. بعد از اینکه این تفصیل رو ارائه دادن، در مقام جمع‌بندی ذهاب اولیه به این بود که به خاطر اینکه اینجا در واقع مطالب حجم زیادی از شلوغی و تشتت درش هست، دیگه آدم میتونه مطمئن بشه که بحث استنباطی اجتهادی است رو همین ادله موجود دیگه، مثلا الیهم دلیلون لم یصل الینا یا نکته مخفیه عندهم موجود عندنا غیر موجود و اینا مطرح نیست. ما ادله شیخ تو مقام جنبندی ادله ملاکشون این شد که ما باید صیغه رو به ظهور مستقر اخذ کنیم درش، چه میخواد این در واقع وضع باشه، چه میخواد عنوان باب باشه یا هرچی، صیغه باید ظهور، اما ظهور قوی داشته باشه، ظهور اولیه فایده نداره. بعد از این مطلب وارد شدن تو جمع بین القولین. تو جمع بین القولین یه جمع رو از محقق کرکی نقل کردن، یه جمع خودشون انجام دادن. جمع خودشون این شد که ما قوام صیغه رو به ظهور بدونیم، اما در صیغه عنوانی که وضع برای این معامله هم باشه بیاریم، اما اون عنوان رو به عنوان قرینه معین اخذ کنیم، که اون موقع هم نهایتاً صیغه ما از فیلتری به نام لفظ موضوع للمعامله گذشته باشه، هم قوام صیغه به ظهور باشد اشکالی نداره. لذا اگر گفت اعرتو که کذا به کذا فی مدت کذا بل اجاره، اون موقع صیغه با اعاره انشاء شده، ظهور در اجاره داره، قرینه معینش هم بل اجاره لفظ موضوع للاجاره است، عنوان بابم بود این لفظ، دیگه مشکلی پیش نمیاد. بعد هم با این جمع‌بندی یکی دو مورد از سیاقی را که میتونست باشه باطل کردن، یعنی به این جمع‌بندی در مقام فتوا ملتزم شدن. من پایان جلسه قبل نشون دادم خدمت دوستان که یا باید بگیم شیخ این جمع‌بندی رو تبرکن و تیمونن در مقام بحث گفته، نمیخوادم بهش ملتزم بشه، اما میخواد یه تصالحی هم درست کنه. خب اگر این باشه خود دیگه دعوایی نداریم، اما اگر قرار باشه این جمع‌بندی رو هم بخوایم ارج بگذاریم و این رو هم یه حجیتی ببخشیم که بعداً عند الفتوا آخرش به این فتوا بدیم، ما هو الوجه لذلك، میشه وجهی برای اینم پیدا کرد؟ خب شیخ تصریح کرد که این تشدد داره و ماجرا با همین ادله است و ما هم تو ادله جمع‌بندیمون به سمت ظهور دنبال وضع نیستیم، این جمع‌بندی چجور بیاد حجت بشه اینجا؟ برای حجیتش هم یه وجهی رو من خدمت شما جلسه قبل عرض کردم. خب حالا شیخ پایان اون جمع‌بندی یکی دو فرع و نتیجه گرفت از اون جمع‌بندی، حالا ادامه میده، این ادامه باز اون جمع‌بندیه رو در واقع یظهر اون جمع‌بندی را که کأنشیخ او را حجت میدانه، نه صرفا یک تصالحه. چرا؟ شیخ الان میاد این دفعه عباراتی را که از علامه خوندیم و علامه تو اون عبارت با دستاندازی رو به کار برده بود حمل میکنه بر جمع‌بندی خودش. خب عبارت علامه چی بود؟ عرض کنم خدمت شما، علامه کتاب هست به من بدید، من اینو برنگردون عقب میترسم به هم بخوره، ببخشید. علامه خدمت شما آرزن چند؟ بله قال في التذكره الرابع من شروط الصيغه التصریح فلا يقع بالكنایه بیع البته. دوستان ما بعدن از عبارات علامه در قواعد و چند جا و عبارات ایزاه و عبارات شهید اول که شاگرد فخر و شاگرد علامه بود بالواسطه استفاده کردیم که علامه هم قائل به ظهوره تو ماسیعتی ماسیعتی نسبت به این عبارت، اما این عبارت علامه جزء عباراتی بود که برای دست اوله اونا قائل بودن به این که ما قائل به وضعیم، کنایه باطله، معنای مجازی باطله، بلکه قائل به صراحتیم. بعد شیخ گفت ما از هر من کلمات هم در معنای صراحت عنوان بابه. این عبارت اونه. علامه دلیلی آورده بود، گفته بود عبارت جای جلوتون باشه، این کتابی که دست منه صفحه 119 عبارتو ببینید. عرابع منشور یه بار خوندیمش، فقط من التفات دوباره میدم. از تصریح، تصریح با توضیحی که شیخ تو صفحه بعد داد سنگینه ها. تصریح یعنی هم وضع باشد هم عنوان باب باشد. فلا یقع بل کنایت بیعون البته تأکیدن کنایه باطل. خب مثل قوله ای از قلتو فی ملکک که اینو من پیاده کردم، گفتم از قلتو فی ملکک چجوری کنایه؟ این اثره دخول بعد انشاء سببه، اثر رو گفته اراده سبب کرده، لازم رو گفته اراده ملزوم کرده. خب بعد گفت عملا لا یقع بالکنایه عملا به اصالت بقاء الملک. این دلیل خوبی بود، یعنی ما شک می کنیم بعد از انشاء صیغه کناییه آیا سبب شرعی انعقاد پیدا کرد یا نه، استصحاب می کنیم عدم انعقاد سبب شرعی را. هنوز این به ملک طرف مقابل باقی مونده، هنوز وارد ملک این آقا نشده. خب بعد یه دلیل آورد و لأن المخاطب لا یدری به مخوطبه، چون با صیغه کنایی مخاطب نمیداند که به چه چیز خطاب شده. گفتم این جمله رو چجور ما معنا کنیم؟ کنایه حجت نیست یه مسئله است، کنایه مخاطب نمیفهمد چی بهش گفته شده یه مسئله دیگه. این دلیل یعنی خطاب مجمله. این دلیل های کسی بگه میگه آقا این صیغه باطله. چرا؟ لأن المخاطب لا یدری به مخوطبه. یعنی چی؟ یعنی ان الخطابه مجمله، در حالی که کنایه ظاهره. کنایه جزء استعمال های صحیح نه غلط، اما حقیقی نیست. خب این جمله موند برای ما، ما اینو نتونستیم حلش کنیم. جناب شیخ الان دست شما درد نکنه تو بحث فعلی میگه آقا با جمع من این جمله هم قابل معنا شدنه. پس اولا این جمله اون موقع مجمل موند، نفهمیدیم مراد علامه از این جمله چیست. شیخ میگه با جمعی که من کردم هم معنای جمله علامه رو بهتون میگم، هم کلام علامه میشه کلام من. یعنی علامه مرادش از صراحت وضع الباب و عنوان باب نیست، علامه مرادش از صراحت چیست؟ ظهور قوی مستقر. اما ظهور قوی مستقری که باید از فیلتر قرینه معینه وضع بگذره، چون حالا با توجه به این کنایه باطله، چون کنایه که از فیلتر قرینه معینه ای به نام وضع نگذشته. حالا توضیح بدید. شیخ میگه آقا علامه نمیخواد بگه به مخوم لأن المخاطب لا یدری به مخوطه و یعنی لا یدری واقعا، نمیخواد اصل درک و انکار کنه. علامه میخواد درک و فهمی را انکار کنه که حجت بین العقلاه تو معاملات. هر نوع فهمی، آقا من میفهمم چی میگی ها اما صیغت به درد نمیخوره، من میفهمم چی میگی ها اما اینطور معاملمون پا نمیگیره. یه درجه ای از فهم را میخوان، یه درجه ای از خطاب را میخوان، یه درجه ای از دور را میخوان تا معامله پا بگیره. اون درجه وجود نداره. لازم هم میگم من نفهمیدم چی گفتی. این من نفهمیدم، نه این نفهمیدم هیچ، یعنی فهمیدم چی میگه اما نفهمیدم، یعنی معامله به درد نمیخوره، نفهمیدم به این معنا.
این مایه
از شرعی تو شرعی. چرا؟ شرعی که امضا عقلاه. چرا؟ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شیخ میخواد آقا خواهیم یه برای این ادعا یه بیانی بسازی که مراد علامه از این که لایزی، نه لایزی مطلقا، یعنی خطاب مجمل است، یعنی میفهمم چی میگه اما لا ادریو که کلام تو یک حجتی به ما بدهد. خب چرا اینطور معنا کردی؟ شیخ میگه خب کنایه یعنی چی؟ اراده استعمال لازم، اراده ملزوم. مثل چی؟ همون مثال بیاده کن. ادخلته فی ملکک، داخل کردم هذا المبیع را در ملک تو. خب این لازم، اراده کردم چه چیزی را؟ بگید آقا. میگه نه، اراده کردم صلح را. باز درست، باز درست. اراده کردم هبه را، باز هم درسته. پس لازم اعمه، لازم ادخال فی الملک اعم من ان یکون علی طریق البیع و الصلح ول هبته و خیلی چیزای دیگه هم ممکنه اینجا پیدا کن. حالا که اینطور شد استعمال لازم کردی، لازم هم اعمه، چجور اراده ملزوم کردی؟ قرین معینه میخواد. خب معمولا ما کنار ادخل تو فی ملکه که دیگه قیدی نمیذاریم، تا قرین معینه چیه معمولا؟ قرائن غیر لفظیه، قرائن حالیه و مقام بحث و مفاهمات سابقه و اینا همه تو شکل و قرینه تن که ما بیع و اراده کردیم، مثلا هبه را اراده نکردیم. خب اینجا ما هو دال علی المراد مرکبی است از یک لازم اعم به علاوه قرینه معینه، جز اخیر علت تام قرینه معینه است، قرینه معینه قرینه حالیه است، قرینه غیر لفظیه است. یعنی ما یفید الاراده متکلم را قرینه غیر لفظی. پس آخرش سبب ما برای انشاء معامله فعلیه یا قولیه؟ میگید لفظیه یا غیر لفظیه؟ سبب غیر لفظیه. وقتی سبب غیر لفظی شد، اونی که معامله رو، اونی که اراده رو منتقل میکنه، ما قبلا گفتیم، گفتیم معامله دو جز میخواد، یک اراده میخواد، یه مبرز میخواد، هر کدومش خراب بشه معامله خراب میشه. صرف اراده به تنهایی کافی نیست، اینو گفتیم. حالا مبرزت هم که غیر لفظیه، قرینه حالیه است. وقتی مبرز تو غیر لفظی شد، خب اینا همه علامه دیگران قدیمی ها قائل بودن به این که بی لا ينشأ الا بالمبرز اللفظی بالصيغه. پس مبرز حجتی وجود نداره، پس لا يقع الكنايه بل لا يقع البيع بالكنايه.
البته
رو جمع میکنیم. بله درست شد آقا. شیخ میگه اگر ما این توضیح دادیم، پس علامه که داشت میگفت لا یقع البی بالکنایه بل یقع البی بالصراحه لان المخاطب لا یدری به ما خوطبه، معنایش این بود که علامه میخواست بگه البی او یقع بالصيغه الصریحه بالدال لفظی ولا یقع بالکنایه لان فی الکنایه الدال الاخیر که جزء اخیر علت تامه توست چیست؟ قرائن حالیه. قرائن حالیه از مقوله لفظ نیستن. اجماع داشتیم که بی فقط با چی منعقد میشه؟ با لفظ منعقد میشه. لذا من نفهمیدم حجتی دستم دادیه. شیخ میگه اگر اینطور شد، بعد موقع کلام علامه هم مثل کلام ما میشه. ما نمیگیم ما نوکر ظهور قوی نیستیم، نوکر ظهور قوی هستیم، اما ظهور قوی که آخرش قرینه معینش بعد از فیلتر لفظ بگذره. البته نشد فیلتر وضع، شد فیلتر لفظ. چه میگه این شد دیگه تو همون لاین ما اومد، نزدیک شد به ما، اوردیمش تو فضای خودمون حرف علامه.
آخرش به بعدم کشیده میشه ها.
یکم با ادامه بگی.
اگه اینطور بشه دیگه نیاز نیست به سراغ اون جنبندیه بریم برای رسیدن به نتیجه شیر. چی میتونیم بدون اینکه اون جنبندی بین اقوال رو انجام بدیم با شهاده خودمون بریم برسیم؟
قبول دارم، اما مکانیزم شیخی نیست.
برای چی؟ یعنی
مکانیزم رسیدن به حجت پیش شیخ از راه اقواله. قبلا گفتیم دیگه شیخ اون برمیاد همیشه. این مدل اجتهاد مستقل خودته، کسی باید تو اصول اینطوری شده باشه. جان
الان تو کنایه گفتیم که اگه اون جزء اخیر رو حالیه قرار بدیم، این رو تو چند سال گفتیم؟
بخاطر این کنایه گفتیم اهم لازم اهم گفتیه، گفتی ادخل تو فیلم ملکه اما خواستی بگرد توش نچه بگیری چجور شده و اینا حالی وجود داشته.
چرا حالیه؟
خب نداریم دیگه غیرش.
اگه هم حرف قبلی رو میزنیم
خب میشه جنگ از آن الان که گفت ادخل تو فیلم ملکه.
آخه الان یه نتیجه غیر از اونه.
نه همونو گرفتی، همون تو مسیرشی، یه تیکه دیگه اضافه بدیم میشه بعد.
خیلی فرق داره اونجایی که لحظی باشه با اونجایی که موضوعنده.
میدونم، میگم یکم دیگه اضافه کنم، یه حد وسط دیگه اضافه کنم میشه وضع، یه ذره دیگه جلو برم میشه وضع، اما تو عبارتی که از علامه نقل کردم دیگه اون حد وسط اضافه نیست که به وضع بیانجامه، همین قدش هست. منم میخوام سیانو نمیخوام به حرف علامه اضافه کنم، اما بگم علامه هم داره اینطوری که من فکر میکنم فکر میکنه. علامه هم ذهنش رو به این مدل بسته، اون نمیخواد بگه من دنبال وضعم، اون دنبال وضع نبوده، مرادش هم از صراحت وضع کلمه ایل عنوان الباب نیست، مراد علامه یک ظهور قوی مستقره و اونم بطلان کنایه رو نتیجه گرفته. حرف درسته، چون بطلان کنایه به خاطر اینه که انشاء به غیر لفظ اون موقع. شیخ میگه این همون طریقیه که من رفتم توش، فقط من به خاطر جمع بین اقوال، ببین الان با این توضیحی که دادم علامه رو آوردم تو کسایی که قائل به ظهورن، من که خودم میخواستم جمع بین دو قول کنم، یعنی پای وضعم باز کنم. الان علامه رو ایور خط که تو قائلینه به وضع بود برداشتم آوردم ایور خط که قائلینه به ظهورن، اما ظهور لفظی نه ظهور بالقرینه الحالیه و المقالیه. حالا جمع من این دفعه ایور ای قول مونده ها. دوستان این مدل شیخ اگر شیخ بتونه بقیه عبارات کسانی که قائل به وضعن هم اینطوری تفسیر کنه و خودش هم وثوق پیدا کنه به تفسیر خودش، یعنی ایور پوچ کنه دیگه، اصلا تو ایور کسی باقی نمونه. توضیح دیروزمو بگی دیگه، علم اجمالی یه پاش میمیره، عدم قول به فصل دیگه نداری. اگه بتونیم همه عباراتی که ایوره رو یکی یکی برداریم بیاریم ایور، خراب میشه. اما الان فعلا یه عبارت رو آوردیم. شیخ میگه البته یه نکته هم وجدانن باز خودم وسوقم شل شد دوباره این نکته رو دیدم، مثالایی که علام میزنه با این حرفا سازگاری نداره، بعضیاش میسازه بعضیاش با این توضیحات نمیسازه. قصه یه مثالا از اولتون گفتم خودش یه قصه ایه. بخونیم همین یه تیکه رو.
چرا گفتیم اگه تیکه آخر حالیه باشه لفظ نیست؟
خب لفظ نیست دیگه، غیر حالیه، غیر غیر لفظی.
خب اون با چه ملاکی گفته میشه؟ وقتی سیغه خونده میشه با
لفظ. خب میدونم سیغه گفته ادخل تو فی ملکه، گفتم اعمه، گفتی که ارزمو نیومدید با، گفتم لازم اعمه، پله پله چیدم دیگه. وقتی لازم اعمه هم میتونه بی باشه هم میتونه سل باشه هم میتونه هبه باشه، کی گفته بیه؟ شیخ میگه قرینه حالیه. میگه آفرین، قرینه حالیه که لفظ نیست دیگه.
مثلا
اینه پیش علامه، پیش علامه حجت نیست، چون علامه
مثلا
ظهور از معطا چی گفت؟ گفت ما نوکر انشاء لفظی.
آخرش میگن ذهن ظهور دیگه.
نه من خاطر به علامه داریم که شیخم شیخم عنایت بکن قربونه، تمام حرفای فقیه رو با هم جمع کن، نگو فقط گفت ظهور نوکر ظهور. ببین داریم شما رو به خدا قسم وقتی من دارم توضیح میدم اول ذهنتون رو خالی کنید، گام ها رو با هم بیایید. آخه شیخ تو مکاسب هر دو سه خط میره برمیگرده، گاهی 180 درجه ما برمیگردیم، شما ذهنتون بمونه اونجا گیر میکنید. ببینید دوباره من چرا اول او عبارتو خوندم، بگم اول جلسه دوباره تکرار کنم خلاصه فهرست. یک، عبارت علامه رو کجا شیخ نقل کرد از علامه؟ تو دسته اول، یعنی قائلین به وضع، نه قائلین به وضع. صراحت، صراحت یعنی چی؟ عنوان باب. بعد با این نگاه که به عبارت علامه نگاه میکنیم گفتیم واقعا این لعن المخاطب لا یجب ما خطبه یعنی چی؟ نفهمیدیمش. تمام؟ اما این بر نقلش کرده بودیم. خب شیخ اومد گام بعد ظهور عبارت اونایی که قائل به ظهور بودن رو آورد توشون، تو این عبارت ها، عبارت های علامه تو جای دیگه هم بود، عبارت های فخر بود، عبارت های شهید اول بود. بعد رسید به جمع، رسید به نظر خودش، کن نظر من با این ظهوری هست. اما خب من سیستم شیخ میدونم نسبت به علامه شهید ثانی اینا حساسه، اینا نباید اوار خط بمونن و الا شبه میکنم تو فتوا، وسوقم به هم میخوره، باید بیارمشون. چه کار کنم؟ شو گفت خب قبل اینکه بگم چه کار کنم، من قولم ظهوره. آره محقق کرکی یه جنگی زده بین این دو تا خور، همین جنگ محقق کرکی هم خوبه میشه یه تسالایی بینشون درست کرد. همین که محقق کرکی بین این دو قول تعارض ندیده، برای من یکم وسوخ سازه تو محقق کرکیه. یکم برم جلوتر، خودم هم میتونم جمع کنم، اصلا جمع من بهتر محقق کرکیه، دعوا رو کاملا بین میبره، با عدم قول به فصل من میسازه. البته دست من تنگ میکنه، اگه من فقط نوکر ظهور بودم با قرین حالی مقالی هم میتونستم کار کنم، عبارت پایین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی هم میتونستم کار کنم، اما به خاطر این جمع مجبورم دیگه از اینا دست بکشم، دیگه هم خرا هم خرما نمیشه، باید کوتاه بیام یه ذره. اشکال نداره کوتاه میام، با جمع خودم کار میکنم، وسوخ پیدا میکنم، دو تا قول کنار هم قرار میگیره، اما یه سری از این موارد دست میکشم دیگه. حالا شیخ میگه خب حالا که اینطور شد بذار وسوخت بیشتر کنم، علامه او بر خط نمیمونه، همه عبارات علامه میان این بر خط. چجور میان این بر خط؟ علامه همه عباراتش ظهوره، حتی او عبارتی که گفت صراحت. میگیم چه کار کردی که شد ظهور؟ میگه بیاید با این زاویه دید نگاه کنید به قصه.
ظهور رو قید زدیم
به ظهور. بله 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 بله. پایان او عبارت دیروزتون دیگه من نخوندمش، دوباره فهرستش کردم.
منظور
اینه، بله بله قید زدیم، قید زدیم،
یعنی این قید رو اساس،
بله بله حجت معتبره، حجت همینه که اول جلسه گفتم شیخ جنبندی رو مخاطبش فتوا بده، حجت معتبر هازا به خلافه پاراگرافی اوورد جلسه قبل خوندی. خب آقا حالا برگردیم اگه نگاه دیگه به عبارت علامه نگاه کنی، علامه یادی بره خط دیگه، خیالم راحت میشه، چون من علامه و محقق کرکی و شهید ثانی هم متأخرین ایبر خط داشته باشم، مفید و توسی و صدوق هم ایبر داشته باشم، کافیه برام دیگه، دیگه فتوا میدم بقیه رو درست میکنه. خب علامه چجور اومد این بر؟ شیخ میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، علامه گفت چی؟ گفت صراحت، تولد دوباره، نگاه دوباره، فکر دوباره، اصلا با زاویه دید قبل نگاه نکنید به عبارت علامه، با عبارت جدید. علامه گفت صراحت فلایقه، ایفاش شفاییه؟ فای تفریعه، فلایقه او بلکنایه. زیل عبارت گفت لأن المخاطب لا یدری، ما هم گفتیم لا ادری این جمله یعنی چی؟ چون کنایه فهم هست، ادری استعمال مجمل نیست، به چرا گفتی لا یدری؟ چه گفت با این نگاهی که من دارم میگم لا یدری درست در میاد، یعنی لا یدری حجت را، چه لا یدری حجت را؟ چون کنایه لازمه، لازم اعمه، تعیینش با قرینه غیر لفظیه، جز اخیر علت تامه شد غیر لفظی، تو سیستم علامه که غیر لفظی حجت نیست، لا یدری مخاطب حجتی را در مقام، لذا گفت لا یقاب کنایه. پس اصلا نه مرادش از صراحت وضع بوده، نه مرادش از لایقه و بالکنایه عدم حجیت ظهور بوده، و نه مرادش از لایدری به مخوتبه لایدری محض بوده، لایدری حجتن، لایدری حجتن چون کنایه با غیر لفظ داره درست میشه. این طور که شد علامه هم ظهور دیده مثل من، اما ظهور رو قید زده به ظهورات لفظیه، اینم به خاطر او وجه جمع باید درست کنیم. فقط من یکم جلوتر رفتم گفتم وجه جمع او میگم باید وضع هم توش باشه که جمع کامل بشه دیگه. بخونیم عبارت و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا، یمکن ان ینطبق، آقا این تام الانطباق نشد چون این توضیح چیکار کرد؟ این دفعه علامه را از تفریط آورد تو افراد، علامه میگه الان با این توضیح من، علامه داره که من نوکر ظهورم، من دیگه اصلا وضع و کاری ندارم، در حالی که ما وجه جمعمونی بود که وضع با ظهور جمع بشه. یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا چی؟ الاستدلال المتقدم فی عبارت تذکره به قولهی لأن المخاطبه لا یدری به مخوطبه. بله خب از لیس المراد، چون مراد این نیست، من گای که نور میفهم ان المخاطبه میفهم ان المخاطبه لا یفهمو منها، مخاطب نمیفهمد از کنایه چه چیزی را، المطلب، مطلب را نمیفهمد، ولو بالقرائن الخارجیه، ولو با قرائن خارجی نمیفهمد، لیس المراد، این مراد نیست، چون این معناش اجمال خطابه، علامه اینه نمیخواد بگه، چون کنایه این نیست که، کنایه و صراحت دو قسمن برای ظهور. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی چقدر قشنگ توضیح میده. علامه میگه که محکم متشابه قرآن، میگه متشابه یعنی چی؟ متشابه یعنی مجمل. علامه میگه متشابه اگه معناش مجمل باشه، خب هزار تا دلیل از اجماع لغویین و ادبا و اهل قرآن و اهل تفسیر و اهل فقه و اهل چی و چی میارن برای قرآن آیه مجمل نداره. فمنظور از متشابه چی؟ میگه ظهور مشکک، یه ورژن داره صد این است، یکم میاد پایین تر ظهور قویه، احتمال خلاف بو علی فقط میده توش که فیلسوفه، و الا حتی زیر بو علی هم احتمال خلاف توش نمیده. باز یکم میاد پایین تر نه واقعا یه عده از عقلا میتونن توش احتمال خلاف بدن، اما لا یعتنونه به احتمال. باز یکم دیگه میاد پایین تر ظهور داره، اما واقعا دل آدم قیلی ویلی میره، انگاه یه چیزایی هم هستا اما هنوز ظهوره. علامه متشابه یعنی این، نه که ظهور نداره، ظهور داره اما یه جورای قلقلکمون میده. اینا رو اونایی که دنبال ابتغاء الفتنه میگیرن تو اون قیلی ویلی ها میبرن، تو اون معانی دیگه میبرن که ازشون یه استفاده دیگه ببرن. بعد الله میگه حالا که اینطور شد، معمولا دیدن العقلا برای حل این که خطاب ها چیه، برای که ظهورش مستقر کنن، با بقیه کلام و متکلم حکیم جمعش میکنن، ظهورش مستقر میشه، یه معلوم میشه که مراد جدی چی بوده نهایتا. لذا متشابه قابل بازگشت به محکم است، بعد روایاتشو میارن خدا رحمتش کنه که حضرت رضا هم فهمید. این نگاه، این اساره ظهوره، نگاه به ظهوره. الان شیخ اومده همین رو اعمال میکنه اینجا الان. بل المراد، پس مراد چی بود؟ ان الخطاب بالکنایته لما لم يدل على المعنى المنشأ، خطاب به کنایه چون دلالت نمی کند على المعنى المنشأ. معنى المنشأ چیه؟ منشأ کیست؟ خود معامله یعنی بیعه. لم يدل على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم، تا متکلم بیع و اراده نکنه ما نمیتونیم ادخل تو کفی ملک را منطبق بکنیم بر بیع. پس قطعا ارادت البیع داریم. خب حالا بعدش چی؟ با اراده فقط کار تمام میشه؟ میگه نه، لأن اللازمه الاعم کما هو الغالب بل المترد فی الکنایات، لازمی که اعمت همونطور که غالب و مترد است در باب کنایات، این لازمه اعم لا یدل علی الملزوم ما لم یقصد المتکلم. این لازمه اعم که اعم از بی بود، هبه بود، صلح بود، این دلالت بر مقصود ما بر ملزوم خودش یعنی در اینجا حسب فرد بی نمی کند ما لم یقصد المتکلم، تا موقعی که قصد نکند متکلم چه چیزی را قصد نکنه، خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص. این جمله تعویل داره. ببینید لازم اعمه، لازم اعمه، نگاه اینجا آقا، لازم اعمه دخول فی الملک، دخول فی الملک حسه حسه است. یه حسه دخول فی الملک با بی جمع میشه، یه حسه دخول فی الملک با هبه جمع میشه، یه حسه دخول فی الملک با سل جمع میشه. جانم یعنی اثرشه، یعنی یه بی داریم دخول فی الملک داره، یه سل داریم دخول فی الملک داره. پس دخول فی الملک یه معنای کلیه ها، این تحسس پیدا میکنه، یه حسش با همراه بیعه، یه حسش همراه هبه، یه حسش همراه سل. حالا که اینطور شد، ما باید احراز کنیم که متکلم که ادخلت و کفی ملک دخول فی الملک را گفت، از این دخول فی الملک حسه همراه بی و مصاحب بی و اراده کرد، نه حسه همراه هبه یا حسه همراه صلح را. عبارت ببین، مالم یقصد تا قصد نکند متکلم چه چیزی را، خصوص اون حس اون فرد، یعنی اون بیعه، اون هبه، اون صلح، اون فردی که المجامع مع الملزوم الخاص، اون حسه دخول فی الملکی که جمع شد با این فرد خاص ما، یعنی با این بیعه، باید متکلم حتما اینو قصد کنه. پس متکلم اگه طبیعی دخول فی الملک رو قصد کنه فایده ای نداره، اگر خود بیعه قصد کنه هم فایده ای نداره، چون استعمله فی اللازم. پس قصد کرد ارادتول دخول فی الملک را، اما دخول فی الملکی که المجامع مع البیع است را قصد کرد، لذا استعمل لازم اراد ملزوم، استعمل طبیعی را اراد اون حسه مجامع با بیع را، لذا بیع شد. شیخ میگه این مکانیزم کنایه است. حالا که اینطور شد، حالا فل خطاب و خود جمله به تنهایی ادخلت و کفی ملکه، حالا که قبول کردین مکانیزم کنایه اینطوره که باید طبیعی رو بگه، اما تو کنایه خود نوکر طبیعی نیست، نوکر حسه طبیعیه، اون حسه ای که با این فرد جمع میشه که استعمله فی طبیعی اراده فرد را. حالا که اینطور شد فل خطابو، خطاب یعنی چی؟ ادخلت و کفی ملکک، این ادخلت و فی ملکک، این فی نفسه محتمل و این خطاب چند تا احتمال توشه. لا یدری المخاطب به مخوطبه، مخاطب نمیدانه چی بهش گفته شده. خب حالا میخواد بفهمه تنها را چیه؟ انما عدات حسب، انما یفهم المخاطب المراد را بالقرائن الخارجیه الکاشفه عن قصد المتکلم. متکلم گفت ادخلته فی ملکه، این طبیعیه، کدوم حسش خواستی؟ کدوم حسه؟ حسه مجامعه با بی یا مجامعه با هبه؟ میگه از قرائن خارجیه حالیه شرائط بفهم که این حسه بی خواسته. گفت آقا من گروه خونیمون، ما توی منطقه ای از ایران زندگی میکنیم، اونجا اصلا هبه جاری نیست، ما اینجا اگه بخوایم کاری انجام بدیم بیعه، بدون من دارم مبایعه میکنم.
آره لفظ فرزانی
اشکالی
داره
بگیم که نهی واقعی فرزانی لفظی نیست. خونه سیغه این نیست، فرض ما رو سیغه مثل ادخل تو فی ملکه که سلط تو که علیه، چیزی دیگه توش نیمده. خب اون یه خارج از حرف علامه است، نه عبارت علامه رو دارم معنا میکنم، علامه رو عبارت علامه دارم پیاده میکنم. خب والمفروض علاما تقرر فی مسئله المعاطف. پس حالا که رسیدیم به این که جز اخیر علت تامه غیر لفظ است، حالا بریم سراغ حرفای علامه و مجمعین در باب معاطات، چون تو باب معاطات بود که در مورد اسباب غیر لفظی صحبت کردن، از اونجا یک سر اطلاعات میاریم. والمفروض علاما تقرر فی مسئله المعاطات این است، ان النیت به نفسها که فایده نداره، یک ان النیت مع انکشاف نیت به غیر الاقوال هم بازم لا تؤثر، فایده نداره برای ما فی النقل و الانتقال، تأثیری نمی کنه تو نقل و انتقال. فلم یحصل هنا عقد لفظیون که یقع التفاهم به، یعنی لم یحصل الحجه فی التفاهم، چون عقد لفظی فقط حجت، درست شد؟ پس ما میگیم لأن المخاطب لا یدری به مخوطبه، یعنی چی؟ یعنی لأن المخاطب لا یدری حجتن فی التخاطب، حجتی نیافت، نفهمید، ندید در مقام تخاطب. شیخ میگه البته لکن نهاز الوجه، با این همه توضیح من، لا یجری فی جمیع ما ذکروه من الامثله، باز با همه مثال هایی که گفته اند، نه فقط علامه ها، همه کسانی که تو ای تیف مثل علامه دارن حرف میزنن، باز امثله ای که گفتن با این ملاک سازگاری، یعنی آخرش او شلوغی حل نمیشه.
یه جایی انتباه پیدا کرده که ممکنه
علامه افرادی بشه، علامه با نجومی محفوظ خودشون اون بحث سیده رو باید افرادیت بذارن، این لفظیتی قشبت
باشه، پس دیگه
افرادی
افرادی هم نمیشه، چون
لازمش نیست که حتما باید قیل میخاره جیه. نه نه نه، احساسش مال چی بود؟ یادتون یه سیکی یادتون داره. ببینید علامه تا حالا این عبارت علامه کجا بود؟ توی وضع بود. حالا با این تحلیل من عبارت علامه اومد کجا؟ تو ظهور. دیگه پای وضع بریده شد کامل. من به این گفتم افراد شیخ چیه؟ شیخ میگه من حد اعتدال گرفتم، من وسطم، من اون جنبرج جمعم چی بود؟ من پای وضع رو هم نگه میدارم تو بحث. خب حالا چی گفت ول مفروض؟ گفت قینه لفظیه میخوام، نه قینه وضعیه، قینه لفظیه که ظهور بده،
قینه لفظیه که برای علامه،
برای علامه. یه آخرش علامه این دفعه با این توضیح عبارتش کامل از تو وضع در اومد و تو ظهور قرار گرفت، باز نشد وجه جمع. اما شیخ میگه با وجه جمع من اجمال و از که پس آقا فتحت سله امروز با این و یمکن این طبق علامه زکرنا چی گفتیم؟ گفتیم یادتونه یه عبارتی از علامه مجمل بود، من با وجه جمعم به تو یه فرمت فکری دادم، بهت یاد دادم که نگاه کنی که قرائن حالیه و مقامیه حجت نیستن، قرائن لفظیه میخوایم، البته باید وضعم باشه، این فرمت رو من به تو دادم. تو حالا با این زاویه دید برگر عبارت علامه رو نگاه کن، اگه با این زاویه دید برگر عبارت علامه رو نگاه کنی، مراد از علامه از صراحت یه ظهور قویه، مراد علامه از این که صیغه کنایی هم باطل است این است که چون کنایه منتهی به غیر لفظ میشود باطل است. بعد اون موقع این تفسیر با عبارت علامه تو معاطات و حرف اسباب غیر لفظی هم سازگاری دارد، اما این تفسیر باعث میشه یه ثمره داره، من هم اجمال کلام علامه برداشتم لأن المخاطب لا یدری که مجمل بود، معلوم شد مراد علامه چیه، هم یه کار دیگه کردم، علامه رو آوردم تو ظهوریا قرار دادم، خود منم اصلا بر چی بود؟ بر ظهور بود، من فقط بخاطر عدم قول به فصل با علم اجمالیه بود که وضع رو کشیدن، ولی منم اصلا اینجا بود علامه هم شد ظهوری. حالا این یواش یواش ممکنه بتونه یه دو تا عبارت دیگه از اوبریا بگیریم بذاریم ای و شیخ وسوقش رو به اوبر عدس بده، اگه عدس بده علم اجمالی برای شیخ عبه میگیره دیگه، نمیگه دوران داریم بین این و این دیگه، لازم هم تو حرفا رو بزنیم. اگر نتونستیم آخرش اوبر یه حجتی موند، خب باید بگیم دوران بین حجتین داره، همه حرفای دیروز بزنیم. خب یه عبارت دیگه از علامه، دوستان عزیز، جناب شیخ ملاکش وصل الیهم دیل لم یصل الینا هست، نه مثل اونایی که اصلا این قانون وصل الیهم حجت نمیدونن، نه شیخ حجت میدونه. حالا اونایی که حجت میدونن غالبی عده‌ای فکر میکنن دیگه وصل الیهم دیل لم یصل الینا، اون قدما. شیخ میگه نه، وصل الیهم دیل لم یصل الینا، یعنی هر کسی که من وقتی تو فقه دارم کار میکنم میبینم 190 فهم او با فهم من یکیه، اینا ولو تو متأخرین باشنن، نبودنشون مقابل من بودنشون وسوق منو کم میکنه، با من بودنشون وسوق منو به حجت
بالا میبرن. شیخ یکی از اینا رو علامه میدونه، یکیشون رو محقق کرکی میدونه، یکیشون رو شهید ثانی میدونه. لذا از الان تا آخر مکاسب ببینید، میبینید شیخ یه بحثی رو 20 صفحه کشیده، 20 صفحه مبالغه است، 3 صفحه کشیده، 5 صفحه، برای که تمام شده بحث، فقط عبارتا علامه رو میتابونه تا سر حرفا خودش بیان پایین. بعد اینا واقعی ها، ظاهری نیست، یعنی اینقدر عبارتا رو میذاره کنار هم تا استظهارش ای بشه، تا خیالش راحت بشه علامه مقابلش نیست. حالا دوباره بحث بعدی عبارت علامه است، همین پاراگراف بعدیمون دوباره. جانم حالا یه حالا اگه کسی تابع امام باشه، امام رضوان الله علیه جانم، یکی کسی تابع امام باشه، امام محقق حلی صاحب شرایع فتوا مقابل بده، امام برای یه دو سه ساعت قلمش خوش میشه، بعد بره دوباره ادله رو بررسی کنه. امام اینطوریه. من تحقیقا استقراءات خودم و پژوهش‌های میدانی خودم اینا، امام معمولا نسبت به محقق حلی صاحب شرایع اینطوریه. امام حتی با اینکه اسم کتابش تحریر الوسیله است، خیلی از ابواب تحریر سایه شرایع میره جلو. یعنی مثلا توی مسئله فقهی 6 تا فرق گفته، همون 6 تایی که شرایع توی مسئله آورده امام آورده، حتی خیلی کلماتش با شرایع یکیه. خیلی جاها اینطوریه، امام نسبت به محقق حلی اینطوریه. کما اینکه استشمام اولیه‌ام، هنوز توی به جنبندی رسیدم، در حال تحقیقم، احساس میکنم آقا تو صلات و طهارت و عبادات نسبت به حاج آقا رضا همدانی اینطوریه. البته ازشون متن قلم ندیدم ببینم قلمشون هم به حاج آقا رضا نزدیکه یا نه، اما نوع استدلال‌ها، نوع رسیدن به فتواهاشون تو عبادات، کتاب عبادی ندیدم ازشون که استدلال توش باشه که بگم قشنگ استدلال اینه، اما یه فتوایی دادنه. من وقتی نگاه میکنم میبینم این فتواه از تو این فراز و نشیبه اومده، تو تیکه آخرش معمولا همه رفتن تو این لاین، آقا حاج آقا رضا رفته تو این لاین به این استدلال، آقا اینجوری اینطوری فتوا داده. چندین و چند مورد اینطوری از حضرت آقا دیدم. اینها دوستان، اینا نشون میده کسی مجتهد مسلمه. همین این قاعده، این موارد، یعنی این هم ملکی استنباط داره، هم انقدر رفته تتبع میدانی کرده که تابلوهای خطر و تابلوهای اطمینان فقه رو برای خودش تعبیه کرده. کار میدانی میخواد به این راحتی. من آقا ملکی استنباط دارم، اما تا تو فقه نرم نمیدونم کی کجاست. این نیاز به تتبع احصاء داره، وقت گذاری میخواد. و صلی علی محمد و آل محمد.
دلیل دستی که کفایت می‌کنه برای توی این مدرسه گروه، کفایت می‌کنه برای علامه، خودم اون اشکال مرزوم اراده کردن چی میاد؟
نه
بیشتر همجایی میره تصرف